این نهضت کرده بود، مقایسه کرده بود این نهضت را با نهضت تنباکو، با نهضت مشروطیت، با نهضت ملی شدن صنعت نفتی ایران و علت شکست خوردن نهضت مشروطیت را ذکر کرده بود و علت شکست خوردن نهضت ملی شدن نفت را اینا را ذکر کرده بود. و من دیدم در اغلب اینها هم گناه این شکست ها هم به گردن لائیک ها به قول خودش، یعنی بی مذهب ها، یعنی غیر مذهبی ها. البته غیر مذهبی ها نه معنی ضد مذهبی است، یعنی اونایی که سیاستشون از مذهب انگیخته نمی شود. مدعی شده بود در اونجا در تحلیل های خودش رسیده بود که مشروطیت به این دلیل شکست خورد که با دو نیرو، با نیروی روحانیت و نیروی لائیک ها، اینها این را افتاد، ولی به موقعش که رسید، موقع بهره برداری شد، اونا به فکر افتادن که ها روحانیت تا همینجا که آمده کافیست، موقع بهره برداری شد باید عقبشون زد. همین سبب شکست مشروطیت شد. در نهضت ملی نفتی ایران هم تقریبا همینجور اظهار نظر کرد تا رسیده بود به این نهضت. در این نهضت نوشته بود این مردی که خیال نمی‌کنم من به خدا اعتقادی داشته باشه، نوشته بود به این که قبل از این نهضت همه خیال میکردن در ایران دو نیرو وجود دارد، نیروی سیاسی، نیروی اقتصادی. هیچ کس فکر نمیکرد که نیروی دیگری هم در جامعه ایران وجود دارد. هیچ کس فکر نمیکرد که در بطن این جامعه یک نیروی دیگری وجود دارد که اگر به جنبت هر دو نیرو را سخت تحت شعاع قرار میدهد و دنبال روح خودش و اون نیروی روحانیت بود. نوشته بود به این که این یه امر غیر قابل پیشبینی بود در ایران، نه جامعه شناسان ایرانی این چنین پیشبینی میکردن. روحانیت را یه دکوری فکر میکردن، دکوری خیال میکردن برای سیاست امروز ایران یا برای اقتصاد امروز ایران. به هر حال به عنوان یک نیروی مقتدرتر از همه نیروها و اصیلتر از همه نیروها، به طوری که حاکم بر همه نیروها بشود و همه نیروها را در جهت خودش حرکت بدهد، یک امری بود که احدی پیش بینی نمی‌کرد در این کشور. منصفها نقش روحانیت را در نهضت انقلابی ایران انکار نمی کنند و قابل انکارم نیست و من در این جهت نمی خوام زیاد بحث بکنم، بیشتر می خوام راجع به آینده بحث بکنم. چرا روحانیت در ایران چنین قدرتی را دارد؟ در یک جزوه‌ای که خودم منتشر کردم در چند ماه پیش، نهضت‌های اسلامی در 100 ساله اخیر، یه مقایسه ای کردم میان روحانیت شیعه و روحانیت تسنن که با این که در میان روحانیون و علمای اهل تسنن سخنان اصلاحی بیشتر از علمای شیعه زده شده است، حرف اصلاح رو اونها بیشتر گفتن، طرح اصلاحی را اونها بیشتر دادند، ولی نتوانستند یک حرکت اصلاحی به وجود بیاورند. برعکس شیعه، علمای شیعه با این که کمتر در این زمینه ها حرف زدند، ولی در طول این 100 سال حرکت هایی را رهبری کردند که هیچ کدام از اینها در میان اهل تسنن وجود نداشته، تا چه برسه به روحانیت مسیحی و امثال اینها. نهضت مشروطیت، نقش روحانیت در نهضت مشروطیت، البته به اندازه نقشش در انقلاب اسلامی امروز ایران نیست، ولی نقش غیر قابل انکاری دارد. نقش روحانیت در انقلاب عراق، عراق را انگلیس ها بعد از جنگ بین المللی اول رسماً احتلال کرده بودند، اشغال کرده بودند. عراق را کی از چنگال انگلیس ها نجات داد؟ روحانیت شیعه، روحانیت نجف به رهبری مرحوم آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی. یه مردی که در زهد و در تقوا در حالتی بود که احدی نمیتوانست احتمال بدهد که از این آدم یک رهبر انقلابی به وجود میاد، همینجور که اون مرد نوشته بود در بطن جامعه ایران کسی پیشبینی نمیکرد چنین نیروی نهفته است، احد پیشبینی نمیکرد که آمرزا ممتقی شیرازی در موقع خودش تبدیل میشود به چنان رهبر انقلابی و چنان فرمان میدهد و با انگلیسا اون چنان میجنگد که بالاخره انگلیسا را از عراق بیرون میکند و کرد. مرحوم آیت الله اسد محمد تقی خونساری از مراجع قم که در حدود 20 چند سال پیش فوت کردن و ما افتخار شاگردی ایشان را هم داریم، از کسانی بود که در اون انقلاب عراق در اون جنگ شرکت داشت و مدت هم اسیر شده بود، برده بودن هند و مدت های اینا در هند در زندان اسیر بودن و بعد آزاد شدن. مرحوم آیت الله کاشانی، استاد قاسم کاشانی، از کسانی که در جوانی ها در همون جنگ شرکت کرده، او هم مدت ها اسیر بوده و در زندان انگلیس ها بوده و عده خیلی زیاد دیگر. نهضت تنباکو را، شما شبیه نهضت تنباکو را در میان روحانیین هیچ مذهبی پیدا نمی کنید، نه مسیحی، نه یهودی، نه زرتشتی، نه بودایی، نه از مذهب دیگری، نه از مسلمان، نه اهل تسنن، ولی در شیعه است که این نهضت ها واقع شد. یک کتابی، یک نفر آمریکایی هم ظاهرن هست که مسلمان شده، البته به نام حامد اولگار که ترجمه شده به فارسی، به نام نقش روحانیت پیشرو در نهضت مشروطیت ایران. این کتاب کتاب خوندنی و جالبی است، من همه این کتاب را خوندم. اگرچه موضوع این کتاب نقش روحانیت در مشروطیت ایرانه، ولی تاریخ را از اول قاجاریه شروع کرده و چقدر هم این کتاب مطالعه کرده این مرد، یه هم مسلمان است و هم شیعه. و در ایامی که ما در پاریس بودیم صحبت بود که قرار هست بیاد به زیارت آقا، بعد شنیدم آمده و مایلم هست بیاد به ایران و چه خوبم هست. الان من به فکر افتادم که زمینه مسافرت این آدم رو به ایران فراهم کنن، دعوتش بکنن بیاد به ایران و خیلی خوب زبان فارسی هم یاد گرفته. اون کتاب را که آدم میخونه میبینه که آقا در طول این 200 سال و بلکه بیشتر، در حدود این 250 سال دوره قاجاریه، علمای شیعه همیشه درگیر بودند با سلاطین و همیشه نهضت‌های ضد سلاطین را اینها رهبری میکردند. کتابش البته نقطه ضعف‌های کوچکی هم دارد که ناشی از این است که بالاخره هر چه باشه یه آدم بیگانه است و وارد نبوده خیلی به محیط ایران، ولی در مجموع اون کتاب چون بی‌طرفانه و بی‌غرضانه نوشته است، آدم احساس میکنه که چطور روحانیت شیعه همیشه در کنار مردم بوده است و همیشه به سود مردم قیام میکرده و حرکت میکرده. به این تهمت هایی که به روحانیت شیعه میزنن، اینا صرفا تهمت است، به هیچ حقیقت نداره. در همین نهضت ملی ایران هم که خودمون دیدیم روحانیت، مرحوم آیت الله خونساری، آیت الله کاشانی نقش عظیم داشتن، فدایان اسلام چقدر نقش داشتن. اصلا ابتدای این نهضت رو اینها را انداختن، اگر اینها نبود محال بود که نفت ایران ملی بشود. یعنی اینها نفوذ دادن این نهضت رو در میان همه قشرها و همه طبقات. دیگه در نهضتی که از 15 خرداد به این طرف شد که دیگه روحانیت تنها نیروی بود که پیش افتاده بود و پیشتاز بود و به جوری هم وارد عمل شد که اصلش فساد را از ریشه کند، دیگه مسئله این نبود که نفت را مثلا خارجیان برن دست خودمون باشه یا مثلا تنباکو را امتیاز تنباکو ما بخواهیم لغو باشه، نه، اصلا دست انداخت روی اون ریشه اصلی استبداد داخلی استعمار خارجی. یه درخت 2500 ساله را که احدی خیال نمی کرد کند انداختی، یک امر باور نکردنی برای دنیا. این مربوط به گذشته این انقلاب، به رابطه روحانیت با گذشته انقلاب. برای ما کافی نیست که هی بیایم درباره روحانیت و گذشته انقلاب بحث بکنیم و دل خودمون را بر خودمون را سرگرم بکنیم که آقا روحانیت چنین نقشی در گذشته داشته. گذشته گذشت، فکر برای آینده باید کرد. در آینده این انقلاب نیاز زیادی به روحانیت دارد، به شرط اون که روحانیت وظایف خودش رو در آینده انقلاب خوب درک بکنه، کارش باید 10 برابر بکنه، تحقیق علمیش باید 10 برابر بکند، تبلیغش رو باید 10 برابر بکند، رابطهش رو با مردم، در جمع مردم آمدن، به میان مردم رفتن، درد مردم رو از نزدیک لمس کردن و احساس کردن، اینها رو باید چندین برابر بکند. ببینید آقا، ابتدای انقلاب وضع مردم ما نظیر صدر اسلام است. باید این قدرت‌های حاکم موجود را باید در هم کوبید. دوره دوره جهاد است، دوره دوره مبارزه است. در زمان امیر، تا زمان امیرالمؤمنین ادامه داشت، بلکه شدت یافت به واسطه پیدا شدن امثال معاویه و اینها و انحراف خلافت از مسیر اصلی خودش. زمان امام حسین، وقتی که یزید، مانند یزید کسی زعامت رو به عهده میگیرد، امام حسین قیام میکند، انقلاب میکند. ولی از اواخر قرن اول و بالخصوص در قرن دوم و قرن سوم که دوره سایر ائمه است و بالاخص دو قرن دوم، دنیای اسلام یک دگرگونی خاص پیدا می کند. جبهه های جدیدی برای اسلام و علیه اسلام باز می شود و این طبیعی است. بعد از اون که قدرت های حاکم دنیا در هم کوبیده شدن و ملل مختلف به اسلام گراییدن، به معنی این که در جزء قلمرو سیاسی اسلام واقع شدن و طبعا همه شمشیرها را کنار گذاشتن و کتابها را در دست گرفتن، شروع کردن مردم برای اینکه این کتاب آسمانی که آمد و دنیا را، نظام دنیا را به هم ریخت و نظام جدیدی به وجود آورد، این کتاب را بشناسن، بخوانن، بفهمن. تازه مسلمان ها عشقشون برای فهم و درک قرآن چند برابر مسلمان های دیگر بود. اگر اون تاریخ آدم بخونه میبینه که این چه شور علمی و چه عشقی سراسر کشورهای اسلامی رو گرفته بود. میگشتن دنبال یک کسی که قرائت قرآن بلد باشه، از اول بتونن قرآن را. خب بابا فارسی زبان بود، ترکی زبان بود، هندو زبان بود، با زبان قرآن آشنا نبود، در درجه اول میخواستن که اصل بخوانن، یاد بگیرن تلاوتش را. ما هم میدیم در همون اواخر قرن دوم مسئله قرائت، قراء و قرائت کسانی که تعلیم بدن خوندن قرآن را چقدر زیاد شده. بعد فهمیدن قرآن و تفسیر قرآن، مفسرها را میدیم از همون قرن پا به میون گذاشتن. حدیث، وضع حدیث و جعل حدیث چرا در همون قرن اول شروع شد؟ چون وقتی که تقاضای یک کالا خیلی زیاد شد، بیش از حد شد و عرضه به قدر کافی نبود و کالای صحیح و درست به قدر که اشباع بکنه همه را نبود، دیگه میدان برای کالاهای تقلبی هم باز میشه. بابا پا میشد از مدینه، میگفتن این کسی از صحابه پیغمبر، از خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بروجردی را، این بیان به ایشان میفرمود. میفرمودن خب یه مردی از مدینه بلند میشد، فرض کنید میرفت به اقصا بلاد خراسان، حالا این کیست؟ این کسیست که میگن از صحابه پیغمبر است، این پیغمبر ملاقات کرده. هزارها نفر، دهها هزار نفر دورش میگرفتن، تو رو به خدا تو پیغمبر ملاقات کردی، تو خدمت پیغمبر رسیده داری، یه حدیث بگو از پیغمبر که خودت از این لبهای پیغمبر شنیدی، بگو ما بینویسیم، بگو ما یادداشت کنیم. ما میخوام این برایشون یک برکت بزرگ بود. البته افراد متدین حاضر نبودن یه حرف خلافی بگن، یه چیزی اگر از پیغمبر میدانستن برای مردم میگفتن، اگر هم نمیدانستن نه. حالا این صحابه هم که 7 سال 8 سال 10 سال با پیغمبر نبودن، خیلی از اینها در سال آخر عمر پیغمبر مسلمان شده بودن یا دو سال آخر عمر پیغمبر مسلمان شده بودن، یا از پیغمبر 5 تا 10 تا حدیث حفظ بودن، چند تا قصه از پیغمبر میدانستن. ولی اینقدر مردم هجوم می آوردن که اونهایی که یه خود ضعیف الایمان بودن یه چیزی لابلاش خودشون میذاشتن. دوستی داشتیم گفت در یه باغ کشاورزی دار کجا بودیم، یه کسی آمده گفت تخصص هم داشت در کشاورزی، گفت هی از من سوال میکرد این چیه این چیه این چیه، من اون مقداری که میدونستم گفتم. باز سوال میکرد، گفتم از این بیشتر اگر از من بپرسی مجبورم دروغ بگم، دیگه از این بیشتر از من نپرس، اون که من میدونستم همین قدره. حالا همه اینجور نیستن که یه مقدار معلومات که دارن همون رو بگن، اگه بیشتر سوال کردن میگه بعد این بیشتر نپرس، اگه بیشتر بپرسی مجبورم دروغ بگم. این بود که یه دیم این چنین بودن. قرار هم این جهت هست که یک همچنین هجومی شد. وقت در این میان افرادی بودن که وابسته به مذاهب دیگر بودن، هنوز پیرو به اون مذاهب بودن، اینها در صدد این بودن برای حفظ مذهب خودشون از خودشون دفاع کنن، به اسلام ایراد بگیرن، آزادی هم که به مردم داده بودن. این همین وضعی که الان شما این بینید که میگیم آقا عقیده آزاد است، امام فرموده فکر آزاد است، هر کسی هر حرفی میخواد بزنه، تا آدمی که در حد عقیده است آزاد است. در اون وقت عقیده آزاد، هر کسی پیرو و هر مذهبی میخواد باشه باشه آزاد. اینها برای دفاع از مذهب خودشون به اسلام ایراد میگرفتن، به کجای قرآن ما ایراد داریم، به فلان مطلب ایراد داریم، مبحث جعب چنین، مبحث اختیار چنین، مسئله خدا، رؤیت خدا چنین، مسئله چی چنین، مسئله چی چنین، مسئله چی چنین. اصلا یه عده بودن اصلا خدا را قبول نداشتن که اینا رو میگفتن زنادقه، اصلا خدا را قبول نداشتن. اون چنان آزاد بودن که در مسجد مدینه میامدن مینشستن حرفاشونی میزدن. توحید مفضل که یک کتابی است که الان داریم، بیان است امام صادق کردن در باب توحید، به کتاب مفضل ابن عمر، داستانش اینه. مفضل میگه من رفتم تو مسجد پیغمبر نشسته بودم و نماز رو خوندم، بعد فکر میکردم در اطراف پیغمبر و عظمت پیغمبر، یکی از همین زنادقه آمد یک گوشه نشست، بعد یک کسی دیگه آمد کنارش نشست، اون فاصله شون با من زیاد نبود، حرفاشون رو میشنیدم، اونم یواش حرف نمیزدن، تو گوش سرگوشی نمیزدن، با هم حرف میزدن. وقتی گوش کردم دیدم دارن کفر میگن، دیدم با خودشون میگن که عجب نابغه‌ای بود این مردی که اینجا خوابیده، این عجب مرد، این خودش هم معتقد نبود به اون ناموسی که میگفت، علیاذ بالله ال خدا. ولی برای اینکه یک طرحهای اصلاحی داشت ناچار این مسئله رو مطرح کرد. ببینید کارش به کجا رسیده که دیگه حالا در بارای معزنه ها در دریا در صحرا و دریا اسم این بر گفته می شود. مفضل طاقت نیاورد، عصبانی شد، آمد شروع کرد به فحاشی کردن. پاشید ملحد ها کافر ها تو مسجد پیغمبر آمدید کافر دارید میگید. با عصبانیت رفت خدمت حضرت صادق. ای آقا این چه روزگاریست، این چه دنیاییست، مسجد پیغمبر میان این مادی ها و دهری ها میان این حرفا رو میان میزنن. حضرت آرامش کرد، فرمود ناراحت نباش، دلت میخواد مجهز بشی به مسائلی علمی که من برای تو بیان کنم بعد با اونها رو روبرو شدی باهاشون درست حرف بزنی؟ بله. حضرت بهش گفت بهش فردا صبح بیا. فردا صبح میگه شب خوابم نبود از خوشحالی. فردا صبح رفتم با کاغذ با قلم در یه اتاق اختصاصی که عمومی نباشه حضرت من میشون چندین روز برای من در این موضوع صحبت کرد، من مجهز کرد. حالا در این زمان اسلام به چی احتیاج دارد؟ بعد از اون انقلاب که به دنبال خودش آزادی میآورد، به دنبال خودش تضاد عقاید و آراء میآورد، به دنبال خودش بحث های کلامی و فکری میآورد، به دنبال خودش اختلاف عقیده و آراء میآورد، بعد اون وقت چه کار باید کرد؟ بازم شمشیر؟ نه دیگه، شمشیر ما رو اون وقت بود. اگر شمشیرم لازم هست، مهمتر از شمشیرم هست اون هدفی که در اون دوره شمشیر انجام میداد. در این دوره چی انجام میده؟ درس، کتاب، بیان، قلم. وقت امام جعفر صادق چه میکرد؟ امام جعفر صادق همون کاری رو میکرد که پیغمبر کرد، همون کاری رو میکرد که علی کرد، همون کاری رو میکرد که امام حسین کرد. ولی شرایط زمانی امام صادق با شرایط زمانی امام حسین دوتاست. در شرایط زمانی امام حسین یک یزید و قلدر فقط روبروست. اسلام مسئله ای ندارد جد مسئله این که با یک قلدر روبروست. ولی در زمان امام صادق علاوه بر قلدرها که باید مبارزه کرد و مبارزه می کردن، خود امام مبارزه می کرد و نهضت‌های علوی را که روی حسن نیت و خلوص نیت بود تأیید می‌کرد، مهمتر از مبارزه با قلدرها مبارزه با نهله‌های فکری انحرافی. مذهب‌های فقهی به وجود آمده، هر کدوم روی مبنایی چندین مذهب. این مذاهبی که امروز چهار مذهب ما میشنویم، اینها اون مذاهب دیگرش کم کم منقرض شده به الا مذاهب مختلف فقهی بود. اینجا امام صادق چه باید بکنن؟ باید راه راست را، نهله صحیح فقهی را باید نشون بدن. مذاهب مختلف کلامی بود. یک کسی معتزلی بود، جبری فکر میکرد، یک کسی دیگه اهل حدیث و سنت بود، ببخشید او به شکل اختیاری فکر میکرد، این جبری فکر میکرد، در باب صفات واجب او همچی میگفت، این جور دیگری میگفت، در باب مسئله وحی او یه جور میگفت، این جور دیگری میگفت. رشته های مختلف کلامی در بطن اعتقادات اسلامی به وجود آمده. اینجا امام صادق چه باید بکنه؟ امام صادق چرا هشام ابن الحکم ها پرورش میدهد برای همچه میدانی؟ در اون جب ملحدها، زندیقها، ماتریالیستها، مادیین به وجود آمدن، مکتب خودشون رو تشکیل دادن، اتباع و پیروی پیدا میکنن، آزادانن این طرف و اون طرف میرن. ابن عبل اوجا پیدا شده است و به قولی ابن مقفع هم همینجور فکر میکرد. نمیدونم حماد اجرد پیدا شده و ده ها نفر دیگر افرادی امثال اینها پیدا شدن. این هم اگه میشه همینجوری گذاشت، رسالت امام صادق این است که در این جبهه باید مبارزه کند و باید بجنگد.
مسیحی ها آزادان حرفشو رو میزنن، یا سلیق که معرب همون کاتولیکه، اونها برای خودشون بساطی دارن. سابعی ها که حالا دیگه در دنیا منقرض شدن، اونها هم یه اصول عقایدی دارن. مجوسی ها، زردشتی ها، اونا هم برای خودشون سلسله عقاید دارن. یهود برای خودشون حرفای دیگری دارن. هر گروهی برای خودشون افکار عقایدی دارن، همان کوشش میکنن افکار عقاید خودشون رو پخش کنن. اینجا وظیفه چی ایجاب میکنن؟ اگر اینجا میتواند امام جعفر صادق بگوید من همون راهی را میروم که جدم حسین ابن علی رفت، دیگه راهی دیگری غیر از اون وجود ندارد، نه. در اگر امام حسین در زمان امام صادق بود همون را عمل می کرد که امام صادق کرد، و اگر امام صادق در زمان امام حسین بود همون را عمل می کرد که امام حسین عمل کرد. مأمون خودش شخصا یه مرد دانشمند است، در میان طبقه خودش یعنی طبقه خلفا و سلاطین، البته خلفا میگم دیگه حضرت امیر رو وقت وارد نکنید، در میان طبقه خودش خلفا و سلاطین شاید در دنیا بی نظیر باشد. فقط یکی از امپراتورهای روم هست به نام مثل که اپیکتیتوس، همچه کسی او را میگن که در عین اینکه یه امپراتور و پادشاه بود مرد دانشمند و فیلسوفی بود. البته اشخاص تحصیل کرده در میان این طبقه بودن، ولی در حد مأمون شاید هم اگر در تاریخ بشر وجود داشته باشه مرد عالم و دانشمند یکی دو نفر شاید وجود داشته باشه، بیش از این نیست. اصلا مغز این مغز علمی بود، مغز فکری بود. خودش مباحثه میکرد با علمای مختلف و حسابی اینها را در هم میکوبید. این کتاب قاضی زنگزوری که یه قاضی اهل ترکیه است و راجب امامت نوشته است به نام تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد که خیلی سالها پیش چاپ شد، به فارسی ترجمه کردن و چاپ شده است، این را اگر مطالعه بکنید یه قسمت هایی که مباحثات مأمون هست که اینها را از کتاب ابن عبدالفرید ابن عبدالربه هم نقل کرده، کسی نگاه بکنه میبینه این مرد در دفاع از امامت و در اثبات امامت علی ابن ابی طالب و در رد نظریه اهل تسنن چقدر استاد بوده، اینا رو شیعه نقل نکرده، خود اهل تسنن نقل کرده. اون چنون علمای اهل تسنن رو این محکوم و مجاب میکرد که نمیتونستم دم بزنم، چون خودش مرد عالمی بود، خوشش میامد که در مجلس مناظره و مباحثه علمای ادیان و مذاهب شرکت کنه و میکرد. از بین طلوعین دعوت میکرد میامدن، و میدانیم که حضرت رضا سلام الله علیه در وقتی که بودن یعنی ولیعهد مأمون بودن اون وقت از حضرت هم خواهش میکرد، حضرت میامدن و دوست داشت که حضرت با علمای مذاهب و ادیان مباحثه بکند، کل مباحثات هست، حضرت با دهریون و مادیون مباحثه کردن، با صابئه ها مباحثه کردن، با زردشتی ها مباحثه کردن، با مسیحی ها، با یهودی ها، با همه فرقه ها مباحثه کردن. دعوت میکرد از بین طلوعین، هنوز هوا تاریک بود، وقتی که بیان در یک مجمعی داشت که بیان اونجا، همه علمای مذاهب میرفتن نمازشون که خونده بودن، نماز صبح که میخوندن، اگر یک مثلا صبحانه هم اونجا میخوندن دیگه، یا الله مسئله مباحثه مطرح میشد، یک مباحثه منظم خودش هم مجلس اداره میکرد. آقای مثلا مادی و ماتریالیست، تو هر حرفی که داری آزادانه باید بگی، هر چه میخواهد دل تنگت بود. میگفتن خدا را قبول نداشتن، به پیغمبر ایراد میگرفتن، به قرآن ایراد میگرفتن، هر چه دلشون میخواست بگیرن واسه میگن. وقتی که زمان چنین زمانی باشد، رهبری دینی چه نقشی باید داشته باشن؟ اینی که عرض میکنم وظیفه روحانیت در آینده خیلی خیلی دشوار است این است. حالا صد برابر دوره مأمون افکار متضاد و متناقض وجود دارد، الان روحانیت 100 برابر سال گذشته و 10 سال گذشته احتیاج به تقویت دارد، احتیاج به برنامه دارد، احتیاج به کار دارد. مردم 100 برابر گذشته بیشتر احتیاج به ارشاد دارند، احتیاج به هدایت دارند، احتیاج به راهنمایی دارند، احتیاج به تعلیم اخلاقی و معنوی دارند. روحانیت باید بجنبد. وحدت و تشکیلات خوشبختانه در تهران به وجود آمده. این جامعه روحانیت و شورای روحانیت و طبقه بندی و شکل بندی منطقه های مختلف و بعد هم نماینده فرستادن در اون جامعه، یه مقداری هنوز به جایی نرسیده. امیدواریم این پیشرفت بکند، به همه ایران سرایت بکند، همه روحانیت به یک دیگر مرتبط بشن، متصل بشن، تشکیلات پیدا بکنن و بعد خودشون رو تقویت بکنن، نشریات زیاد داشته باشن. مسجدها رو شما ببینید، یه خودش مسئله ایست. البته حالا این مسجد که یک وضعی هم داره که در گذشتن یه مقدار مجبوط به تاریخ 10 سال پیشش هم میشود، همیشه کم به اصطلاح جمعیت کش نبوده، خیلی شاید هم به منطقه مربوطه بوده، من درست نمیدونم، ولی تا اونجا که اطلاع داریم بعد از این انقلاب اغلب مساجد خلوت شده. چرا خلوت شده؟ یه باید حساب باید کرد. با این که ما آدم فکر میکرد بعد از انقلاب باید بیشتر مردم هجوم بیارن به مساجد، علتش اینه قبل از پیروزی انقلاب یه سلسله مسائل مطرح بود، با اون مسائل در مساجد مطرح بود، مردم هم جمع میشدن. بعد از پیروزی انقلاب یه سلسله مسائل دیگری باید مطرح بشود، مساجد خودشون رو آماده نکردن برای اون مساجد، برای اون مسائل، و باید آماده بکنن و مساجد باید احیا بشود. رادیو تلویزیون ضرورت دارد برنامه مذهبی داشته باشد. حزب اسلامی باید وجود داشته باشه. باید مردم تمرین سیاسی در احزاب ببینند. باید حزب رشد سیاسی مردم را زیاد کند و باید در حزب‌های اسلامی، در کانون‌های حزبی تعلیمات اسلامی هم داده بشود. همه اینها لازم و ضروری است. اما این مسئله هستا، اشتباه نکنید، یه وقت تلویزیون، رادیو، کانون‌های حزبی جای مساجد رو نگیرد. اگر جای مساجد رو بگیرد فاجعه رو وجود آمد. اینم که جای مساجد نگیرد راهش نیست که مقا رادیو حق ندارد برنامه مذهبی داشته باشه، تلویزیون حق ندارد داشته باشه، احزاب حق ندارن در کانون‌های سیاسی و خودشون بحث‌های مذهبی بکنن. این اشتباه هست، این مبارزه منفی اشتباه هست. مساجد باید در وضع خودشون تجدید نظر بکنن، روحانیین باید در وضع خودشون تجدید نظر بکنن، چون آینده انقلاب هم اگر بخواهد انشاءالله پیروزتر بماند و به نتایج نهایی برسد، باز باید روی دوش روحانیت روحانیین باشد. اگر این پرچمداری از روحانیت گرفته بشود به دست به اصطلاح طبقه روشن فکر بیفتد، بعدیده من یک قرن که هیچی، یک نسل اگر بگذرد اسلام به کلی معصوم شد. باز هم چرا؟ برای این که حامل فرهنگ اسلامی، حامل فرهنگ اسلامی باز هم همین طبقه هستن. همین روحانیت رو باید اصلاح کرد، نه اینکه این را محو بکنیم یه چیز دیگه بجاش بینشونیم، نه اینکه این را به همین وضعی که هست همونجور ثابت نگه داریم. نه، اگه به این وضع ثابت بمونم منقرض شده. روحانیت ما مکرر در مکرر مطلب رو من از 10-12 سال پیش گفتم، روحانیت ما مثل یک درخت زنده آفت زده ایست، با آفتهاش باید مبارزه. اون کسی که میگه دست به ترکیبش نزنیم معنیش اینه با آفتهاش هم مبارزه نه، مثل یک درخت ایست که شکسته زده بود یا لااقل فی الجمله عیبایی داشته بود. اینه اونایی که میگن نه آقا به دلیل فلان عیب، به دلیل فلان ضعف، به دلیل اینکه من فلان کس هم خودشون رو وابسته کردن، به دلیل کی، به دلیل کی، اصلا این رو باید از بیخ، از ریشه کند، از نو. این هم اشتباه است. این درختی است که اگر کنده بشود دیگه ما و شما قادر نیستیم به جای این نهال جدیدی بنشانیم. با آفتهاش، با وضعش باید مبارزه کرد، یعنی با وضع بدش، با قسمتهای بدش، با عیبهاش باید مبارزه کرد، باید اصلاح کرد اون معایبش را، ولی اصلش را باید حفظ کرد، اصلش را باید حفظ کرد. بنابراین آینده انقلاب اسلامی ایران پیوند زیادی دارد با آینده روحانیت. این مطلب را که در این عرایزم میخواستم بگویم و اون وقت نگفتم، حالا عرض میکنم. چرا روحانیت شیعه اینجور است؟ یعنی چرا روحانیت شیعه توانسته در طول تاریخ منشأ حرکتها و انقلاب‌های بزرگ بشود ولی روحانیت‌های دیگر نتوانستند؟ حتی روحانیت اسلامی تسنن نتوانسته است. این دو ریشه دارد. یکی این که فرهنگ این روحانیت فرهنگ شیعی است. خود فرهنگ شیعی یک فرهنگ زنده حرکت‌زا و انقلاب خیز است. این فرهنگی است که از روش علی، از افکار و اندیشه علی، از نهج البلاغه علی تغذیه می شود. دیگران که این چیزی ندارن. فرهنگی است که در تاریخ خودش عاشورا دارد، دیگران که عاشورا ندارن. فرهنگی است که صحیفه سجادیه دارد، دیگران صحیفه سجادیه ندارن. فرهنگی است که دوره امامت 250 ساله دارد، دوره عصمت 250 ساله دارد، دیگران هم چه دوره‌ای ندارد. یکی. دوم، روحانیت شیعه که به دست ائمه شیعه پایه‌گذاری شده است، از اول اول اساسش بر تضاد با قدرت‌های حاکم است. به قول حمید اولگار در اون کتاب نقش روحانیت، روحانیت پیشرو در نهضت مشروطیت، میگه از اساس روحانیت بر انکار حقانیت پادشاهان است. روحانیت شیعه همیشه از نظر معنوی متکی به خدا بوده و از نظر اجتماعی و روابط اجتماعی متکی به مردم. هیچ وقت جزء دولت نبوده. روحانیت سنی از اونجا باخت که آقای ابو یوسف آمد قاضی‌القضات هارون شد، هم مفتی اعظم دینی و هم نوکر هارون. خب آدم هم مفتی اعظم باشه و نوکر خلیفه، این دیگه نمیتواند پایگاه مردمی داشته باشه. افرادی نظیر شیخ محمد عبدو از روشن فکران روحانیین اهل تسنن، وقتی میخواد رئیس جامعه ازهر بشود، چطور رئیس جامعه ازهر بشود؟ آقای خدیب عباس باید ابلاغ به نامه صادر کنه، اگر نه مردم شیعه، مردم مصر میگن این باطل است، مفتی بودنش باطل است، چون خلیفه بهش اجازه نداده. آقای شیخ محمود شلتوت مصلح باید جمال عبدالناصر براش ابلاغ صادر کند، وقتی هم تو اتاقش میشیند عکس جمال عبدالناصر باید بالا سرش باشد. این قهرمان دیگه نمیتواند پایگاه مردمی داشته باشه، نمیتواند علیه همون عبدالناصر قیام بکند، نمیتواند اون دیگری علیه اون خدیب عباس قیام بکند. ولی روحانیت شیعه از اول اول بر اساس بی‌نیازی از قدرت‌های حاکم بود. همیشه سلاطین مجبور بودن آستان اونها رو ببوسن و پیشانی بسایند و اونا بی‌اعتنایی بکنن. فتحعلی‌شاه مجبور بود او از میرزای قمی کسب حیثیت بکند. میرزا احتیاج به اون نداشت، میرفت قم در رکاب میرزا حرکت میکرد، میرزا که از درس مثلا بخواست بره میرفت اونجا رکاب و اولاغ میرزا رو میگرد. یه دفعه ریشش رفت، ریش بلندی داشت که تا پایین تر از نافش میامد، همونجوری که میرزا سوار شد پای میرزا روی ریشش قرار گرفت، ریش فتحعلی‌شاه رفت زیر ران میرزا. میرزا هم فهمید قضیه چیه، چند قدم همینجور رفت در حالی که ریشش در زیر ران میرزا بود دنبال اولاغ میرزا میرفت. میرزا بخواست بیعتنه ای کنه، اینا کیه؟ اینا کیه؟ در صورتی که میرزا هرگز برای یه آدم کشاورز دهاتی اگر چنین وضعی پیش میامد این کار نمیکرد، محال بود چنین کار بکنه. روحانیت شیعه از اساس یک روحانیت مستقل بود. مستقل از قدرت‌های حاکمه، هم مستقل از زورداران بوده، هم مستقل از پولداران، هر دو. یادم هست در وقتی که قم بودیم سالهای اول مرجعیت مرحوم آیت الله بونجلی علی الله مقامه بود، یه نفری که می آمد قم، یکی از بازاری های متدین و وجوهات بدوه و مقدس معروف تهران، این چشمش افتاده بود که یه کسی میاد قم، بهش گفته بود سر کن سر کن سر کن، منم یه حواله میخوام بدم با آقا، ببر خدمت آقا. بعد یه تیکه کاغذ پاره هم که دم دستش بود همونجا یه حواله نوشته بود که یه حواله بزرگی هم بود که بابت وجوه بره بده با آقا. این تا آورده بود داده بود دست آقا، آقا پرت کرده بود اون طرف، پرت کرد، گفت دیگه از این وجوهات نگیر. آقا مدت ها آمدن خواهش اعتماد، گفت به کی داری میدی؟ تو فیاد که به من داری پول میدی؟ تو پول امام زمان داری میدی؟ تو با این کارت با امام زمان داری بی اعترامی میزنی؟ تک تک کاغذ پاره اینجوری داری حواله میدیسی؟ روحانیت عزیزتر از این است که بخواد امثال شما را تحمل بکنه. بعد چقدر خواهش، التماس، توبه، انابه که آقا من نفهمیدم که این جسارت است، این جسارت است. تا این حد استقنانشون میدهن. پس سر دوم این که روحانیت شیعه توانسته است انقلابها را رهبری بکند، مسئله استقلال روحانیت شیعه است. عضو دستگاه های دولتی و غیر دولتی نبوده، تابع اونها نبوده، از اونها ابلاغ نمی گرفته، عکس اونها را هرگز تو خونش رام نمی داده، راه هم نمی داده است. و این هاست که برای روحانیت باید این ارزش ها محفوظ بماند. در شرایط حاضر هم می بینید که امام همیشه گفتن، میگن من اصلا موافق نیستم، تا حالا که عقیده‌شون همین جور بوده خیلی ایستادگی کردم، من موافق نیستم حتی در دولت جمهوری اسلامی روحانیین پست دولتی بپذیرن، نخست وزیر بشن، وزیر امور خارجه بشن، وزیر دادگستری بشن. حالا یه کارهایی که ضمناً کار روحانیت است از قبیل استادی، معلمی، قضاوت، واسه کار روحانی است، اون سر جای خود. ولی کارهای دولتی نه، روحانیت در همون جای خودش باقی میمونه. حتی عضویت دولت اسلامی را نپذیرد، یعنی در دولت اسلامی هم که باید مردمی هست و دولت ملتی هست و دولت در صف ملت بماند و ارشاد بکند اون دولت را و مراقبت بکنه اون دولت را و نظارت بکنه اون دولت را. خوندید در روزنامه ها و همیشه هم جز به طرحهاشون هست اصرار میکنن که باید ما یک دایره امر به معروف و نهی از منکر مستقل از دولت، همین دولت جمهوری اسلامی حتی و وابسته به روحانیت باید تشکیل بدید. الان دیگه از بس گرفتاری های دیگر زیاد هست، حالا فعلا این مسئله را نمیرسن، به الا در برنامه هست، باید یک دایره عظیم و وسیعی به نام امر به معروف و نهی از منکر، یعنی دایره ارشاد، دایره هدایت، دایره تبلیغ اسلام، دایره راهنمایی مردم، دایره رفع شبهات از مردم، دایره ای که دایره ساختن مردم، ساختن اسلامی مردم باید به وجود بیاد، ولی وابسته به روحانیت باشد و مستقل از دولت، حتی دولت اسلامی. و این بسیار فکر خوب و طرح عالی است، همین که روحانیت تا حد امکان نباید جزء دولت بشود، ولو دولت اسلامی. و دیگر این که باید روحانیت زمام امر به معروف و نهی از منکر و در حقیقت ارشاد مردم، هدایت مردم، تأمین معنویت مردم، که یک شب راجع به معنویت خیلی بحث کردن، اینها را بر عهده بگیرن. این وظیفه روحانیت است. مسجدها باید محفوظ بمانند، امامت جماعت ها باید محفوظ بمانند، منبرها باید محفوظ بمانند، روضه ها باید محفوظ بمانند، ذکر مصیبت ها باید محفوظ بمانند. اما باید اصلاح بشه، باید اصلاح بشه. تحریفات در ذکر مصیبت ها الا ماشاءالله هست، جعل، دروغ، وضع در این قضایا الا ماشاءالله هست. و این هاست که کم اثر کرده روزه ها و ذکر مصیبت ها را. به الا اصل روزه و ذکر مصیبت باید باقی بماند. و این مسئله امام حسین و اشک ریختن برای امام حسین و محرم و عاشورا و تظاهرات برای محرم و دست بیرون آمدن، تمام اینها باید محفوظ بماند. ولی البته من نمیگم حتما باید به اون شکلی که از زمان قاجاریه معمول شده، که بیشترم از قفقاز آمده به این طرف، حتما اینا هم باید بینید. حتی کار جدیدی است که بیرون آمده، بسیار از اینها هم درست نیست، باید اصلاح بکنید، باید اصلاح. شیعه کیان خودش را، یک قسمت از کیان خودش را با همین حنین‌ها، با همین ناله‌ها، با همین فریادها، با همین شکایت کردن از ظلم‌ها، روزه‌هایی که تا حالا بوده، اینا خیال بکنه نقشی در این انقلاب نداشت، همین ها بود که از یزید چنین چهره ای ساخت، از ابن زیاد چنین چهره ای ساخت، از عمر سعد، بعد ظالم ها را در چهره یزید ها نشون داد و در چهره ابن زیاد ها نشون داد، در چهره عمر سعد ها نشون داد، و همین خودش منشأ حرکت شد در میان مردم. امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب در روز اول محرم، ریان می گرفتم خدمت سام نرحجت علیه آلاف التحییت و تنها، دیدم حال حضرت منقلبه و در عشق می ریزد توی خانه. منم غافل و بیخبر تعجب کردم، چرا حضرت اینجوره؟ آقا چرا حالتون اینجوره؟ حادثه ای پیش آمده؟ حضرت مگر نمیدانی امروز روز اول محرم است و روز مصیبت ما اهل بیت است؟ بعد حضرت به او رو کرد فرمود: پسر شبیب، هرگاه بر چیزی خواستی بگردی، بر جد ما حسین ابن علی علیه السلام بگردی. چرا ائمه ما ذکر مصائب مادرشون زهرا رو می کردن و می گریستن. اصلا چرا حضرت زهرا دستور داد شبانه دفنش بکنن؟ چرا فرمود نمیخوام کسی از کسانی که به من ظلم کردن در تشییع جنازه ام شرکت کنن؟ این برای چی بود؟ این برای این بود که میخواست این ظلم در جهان لوس نشود. خودش مسئله است، لوس شدن ظلم گناه. میخواست تا بعد از 14 قرن بیان و بگم فلعی الامور تطفن اللیلا بلعت المصطفى و تعفا سراها. چرا کار جگر پیغمبر شبانه باید دعوه بشه؟ چرا باید محل قبرش مخفی بماند؟ چرا؟ میخواستن این علامت سؤال برای همیشه باقی بدن. میخواستن این ظلم به این مظلومیت فراموش نشود. این خودش حساب بود. زهرا از دنیا رفت، خبر در گذشت زهرا به مدینه پیچید، مردم ریختند جلو خانه علی و زهرا آماده تشییع جنازه زهرا. یکی از اصحاب ابوذر یا مقداد یکی از اینها بیرون آمد گفت ایها الناس متفرق بشوید، امروز زهرا دفن نمی شود. البته نگفت که زهرا وصیت کرده که من باید شب دفن بشم. این حرف راست رو گفت، زهرا امروز دفن نمی شود. مردم متفرق شدن به خیال این که فردا زهرا دفن خواهد شد و فردا در تشییع جنازه زهرا شرکت خواهند کرد. ولی علال قاعده کسانی که زهرا بیشتر از اونها ناراضی بود بیشتر خودشون رو آماده می کردن که در تشییع جنازه زهرا بیتابی بکنن برای این که گذشته لوس بشود، همون کاری که مأمون در تشییع جنازه حضرت رضا کرد. ولی همین که شب تاریک شد و همه در خانه ها رفتن و خوابیدن، علی مقدمات قصد و کفن و دفن کردن زهرا را فراهم به دست خودش زهرا را غسل داد. مطابق روایتی که در بهار الانوار هست، اولاد زهرا حسن، حسین، زینب، ام کلثوم با خادمه خانه فزه همه اونها در اون دل شب بیدار بودن. علی وقتی که جنازه زهرا رو برد توی اتاق، خودش به تنهایی زهرا رو کفن کرد. بعد از کفن فریاد علی بلند شد، اطفال کوچک زهرا از 8 ساله تا تقریبا 3 ساله صدا زد یا حسن، یا حسین، یا زینب، یا ام کلثوم، یا فزه که زهرا شده هلمو تزودو من امکم، بیایی با مادر خودتون وداع. اونها از ناحیه علی اجازه یافتن، حسنین آمدن، خود را به روی سینه زهرا انداختن، فریاد یا امه یا امه به آسمان بلند. زینب و ام کلثوم که کوچکتر از اونها بودن خودشون روی پاهای زهرا انداختن. علی در کنار ایستاده است، مثل ابر بهار اشک می‌ریزد، به این منظره دلسوز را تماشا می‌کند. علی ولی خدا اونجا ایستاده است، بچه‌های زهرا، حسنین، دو سبت پیغمبر، سید شباب اهل الجنه هستند. روح زهرا در این اتاق است. بنابراین اگر حادثه معجزه‌آمیز رخ می‌دهد هیچ جای تعجبی نیست. علی در اینجا شهادت می‌دهد، قسم می‌خورد، می‌گوید در آن حال وضع عجیبی را به چشم خود مشاهده کردم و به گوش خود شنیدم. اشهد الله انها حنت و انت و مدت یدیها. میگوید من خدا را گواه میگیرم که در همون حال صدای ناله زهرا را شنیدم. دستها زهرا از کفن بیرون آورد و فرزندان خود را در بغل گرفت. صدای آسمانی شنیدم، به من گفت علی اولاد زهرا را از روی بدن زهرا بردار که ملکوتیان به فغان آمدند. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.